سازمان حفاظت محیط زیست.
با رسیدن به ساعت 8:30 دقیقه شنونده مستند 10:35 هستید.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده، سی و پنج.
نتیجه مطالعاتی که در بیش از 290 منطقه در 41 کشور دنیا انجام شده نشون میده که بسیاری از مناطق آمریکا، اروپا و آفریقا درگیر پدیده فرونشست هستند. حدود 3% از فرونشست‌های دنیا دارای نرخ بیشتر از 20 سانتی متر در سال هستند و در ایران این عدد حدود 16% و بیش از 5 برابر متوسط جهانیه. در حال حاضر پدیده فرونشست در بسیاری از کشورهای جهان که در کمربند میانی کره زمین هستند وجود داره، اما متاسفانه ایران به لحاظ نرخ فرونشست جزو 3 کشور اول دنیا محسوب میشه. دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله و رئیس شاخه زمینشناسی فرهنگستان علوم:
فرونشست معمولا در دشت‌های آبرفتی و جایی که در واقع لایه‌های آبرفتی سطح آب زیرزمینی یا سفره آب زیرزمینی قابل دسترس باشه و در عمقی باشه که تغییر در سفره آب زیرزمینی در اکثر مواقع بتونه به تغییراتی در لایه‌های آبرفتی بیانجامه. به این ترتیب که اگر برداشت آب زیرزمینی صورت بگیره در مورد فرونشست‌های ایران اکثرا از این جنس هست، بعد از یه مدتی لایه‌های آبرفتی و تخلیه اون آبی که در لایه آبرفتی وجود داشته دچار تراکم بشه و زمین نشست. فرونشست زمین به هر حال زمین است و لایه های آبرفتی، و تا اون لایه آبرفتی و سفره آب زیرزمینی وجود نداشته باشه معمولا این بحث و موضوع وجود پیدا نمی کنه، یعنی زمینه پیدا نمی کنه که چنین ماجرایی بخواد اتفاق بیفته. بنابراین وقتی که ما از امکان فرونشست زمین داریم صحبت میکنیم، بلافاصله ذهنمون میره به جایی که خب بالاخره باید یه دشتی وجود داشته باشه، دشت آبرفتی باشه، سفره آب زیرزمینی هم همونجاها باشه، و قسمت بعدیش برمیگرده به بهره‌برداری انسان و اینکه انسان‌ها چجوری از سفره آب زیرزمینی استفاده میکنن و نوع بهره‌برداری و میزان برداشت آب زیرزمینی در اونجا چگونه هست. به عبارت دیگه مناطقی که من نام بردم تا قبل از 50 سال پیشم خب هم دشت آبرفتی وجود داشته، هم سفره آب زیرزمینی و هم انسان‌ها، ولی میزان و سرعت برداشت در آب‌های زیرزمینی به ویژه از چاه‌ها در طی 50 سال اخیر وضعیت رو به شکل کنونی درآورده.
بیش از گذشته به عوامل انسانی پدیده مخرب فرونشست اشاره میشه و بررسی اسناد و آمارهای وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با تولید محصولات کشاورزی نشون میده که به موازات شدت یافتن خشکسالی در 2 دهه اخیر در کشور، تولید محصولات آببر هم رشد داشته و این افزایش در استانهایی صورت گرفته که اکنون درگیر فرونشست و بحران آب هستند. گاهی عوامل انسانی مستقیماً باعث فرونشست نمیشه، بلکه زمینه‌های گسترش فرونشست رو به طور ثانویه سبب میشه. نتیجه مدیریت غلط منابع آبی و پیامدهای ناخوشایند اون به ویژه حفر چاه‌های مجاز و غیر مجاز هر روز آشکارتر میشه. وقتی بی هیچ ضابطه و معیاری چاه عمیق و نیمه عمیق حفر میشه تا کشاورزی ناپایدار توسعه پیدا کنه، آبخانها خالی میشن، سطح آبهای زیرزمینی پایین میاد و در نتیجه 230 دشت حاصلخیز کشور دچار بحران آب میشن. گفتگوی همکارم فاطمه مختارزاده با دکتر علی بیت‌اللهی مدیر بخش زلزله شناسی و خطرپذیری رو با هم میشنویم.
ما چه زیرساختایی برای این مهار فرونشست که حاصل از عوامل انسانی هست تا امروز در واقع انجام دادیم؟
با توجه به این که موضوع فرونشست ارتباط مستقیم با افت سطح آب زیرزمینی داره، بنابراین وقتی میگیم مهار فرونشست، معنی دیگر این سوال این است که مهار افت سطح آب زیرزمینی یا به عبارت دیگر مهار یا کنترل مصرف آب. اگر اینجوری به سوال شما من نگاه کنم، واقعیت این است که اقدام قابل ملاحظه که جوابگوی درصدی از اقداماتی بشه که منجر به کنترل فرونشست زمین باشد انجام نشده. اقداماتی که میبایست انجام میشد این هست که در حیطه مصرف آب زیرزمینی کنترل دبی استحصالی چاه‌های آب رو داشته باشیم که در کل کشور که نزدیک به بیش از 850 هزار حلقه چاه داریم چنین حرکتی مشاهده نمیشه.
حالا طبق این مطالعات و تجربه کاری خودتون چه پارامترهایی رو برای ارزیابی عوامل انسانی، حالا مثل سدسازی، مترو اینا، در ایجاد فرونشست زمین مؤثر میدونید؟
خیلی سوال مهمی هست. ببینین، یک تعداد چاه‌های موجود به ویژه چاه‌های عمیق، این تعداد چاه‌ها آمارش در آب منطقه‌ای در وزارت نیرو کاملا موجود هست و قابل اندازه‌گیری هست. موضوع بعدی که در رابطه با دخالت انسان در فرونشست زمین هست، موضوعات مربوط به کشاورزی هست. چرا؟ برای اینکه مشخص شده 90% مصرف آب که عمده اونها در کشور ما هم به صورت آب زیرزمینی هست، چون میدونین که ما رودخانه جاری در سطح کشور خیلی کم داریم، بنابراین فشار روی آبهای زیرزمینی است در کشاورزی. وجود در واقع محصولات آببر و میزان مصرف اونها، باغات مختلف و مساحت اونها، باز آماری است که وزارت جهاد کشاورزی هر ساله به عنوان بیلان کاری خودش میده. موضوع بعدی در حیطه صنعت است. مکانیابی مراکز صنعتی آببر در نواحی خشک و نیمه خشک، شامل کارخانه‌های فلزی، فولاد و نیز پراکنش پتروشیمیا، اینها صنایع آببری هست. نشون داده میشه که بیش از 60% این مراکز متاسفانه در زونهای خشک و نیمه خشک کشورمون مکان یابی شدن. خب اینم پس از عوامل مؤثر بر فرونشست که دخالت انسان ها هست.
حالا شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنین؟
کلیه کارهای ما روی کردش در نهایت این است که مصرف آب زیرزمینی به حداقل رسانده بشه. پس با این در واقع استراتژی اون راهکارها هم تدوین شدن. در حوزه آب و چاه‌های آب زیرزمینی در واقع اصلی ترین مصرف از طریق چاه‌های مجاز صورت میگیره. چاه‌های غیر مجاز درصد کمی از مصرف رو به خودشون اختصاص دادن. در واقع کنترل مصرف غیر مجاز از چاهای مجاز با نصب کنتورهای هوشمند. موضوع دوم، چاهای غیر مجاز واقعا باید قلع و قمع بشه.
از سمت بیمارستان بهشتی این گسل کشیده شده تا زیارت بی بی زینب یزدل، چیزی که تا حالا مشاهده کردم.
دلیل برداشت‌های بی‌رویه آب‌های از سفره‌های زیرزمینی این پدیده به وجود اومده. حدود یکی دو سال یا شاید هم حتی بیشتر، 4-5 سال است که این پدیده در این محوطه رخ داده.
در این چند سال اخیر که ما توی منطقه رفت اومد داشتیم، شکل زمین ها اینجور نبوده. متوجه شدیم که این حفره های زیرزمینی، این گسل که درست شده، تا حتی بعضی جا عمق 8 متر فرو رفته.
متاسفانه این گسل در نزدیکی دکل های برق هست، یعنی تا دکل پشت سر من تقریبا 50 متر فاصله داره. این عمقی که الان پشت سر من ایجاد شده و قطرش تقریبا تا 10 متر میرسه، این اگه نزدیک دکل باشه 100% به دکل برق، دکل های برق فشار قوی ضربه میزنه.
در سال 1400 مؤسسه پژوهشی اینتل لب فرونشست زمین در پیرامون تهران رو مثل یک بمب ساعتی معرفی و اعلام کرد که تهران با سالی 36 سانتی‌متر رکورددار فرونشست زمین در سراسر جهان است. به غیر از عوامل انسانی، عوامل طبیعی هم در فرونشست زمین سهیم هستند. دکتر عباس علی صالح آبادی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر:
واقعا این شکلیه که خود فرونشست زمین یکیش هم که عوامل اقلیمیه که الان جدیداً با توجه به توسعه‌ای که کشور ما توی زمان انقلاب پیدا کرده و توسعه خیلی سریع و همه جانبه. خب ببین، توجه به محیط زیست باعث شده که این توسعه فراوان در زمین صنعت و کشاورزی لطمات خودشو به طبیعت هم نشون بده، که این لازمه که ما بعد از این توی برنامه‌های توسعه توجه بیشتر به برنامه‌های محیط زیستی بکنیم و به این قسمت قضیه هم توجه شه. فرونشست فقط بر نمیگه به عوامل اقلیمی و عوامل تکتونیکی، یعنی همین زمین لرزه‌ها و استخراج از معادن و در واقع از مخازن زیرزمینی که وجود داره، از جمله آب‌های زیرزمینی و گاز و نفت. ما یک کشوری هستیم که منابع طبیعی زیادی داریم، هم به لحاظ منابع آب و هوایی، هم به لحاظ منابع زیرزمینی، هم آب. حالا درسته بحث آب کم بود، آب داریم چون سفره‌های زیرزمینی بی‌رویه استفاده کردیم، ولی تو بحث منابع کانی‌ها، مواد معدنی، نفت و گاز، ما کشور نسبتاً در منطقه که هستیم نسبتاً غنی هستیم. برای همین خود این استخراج‌ها باعث میشه که از من بزرگ شما دچار مشکل فرونشست بشیم. به قول شما، سدسازی هم یکی از اون برنامه‌هاست. ما قبل از انقلاب 10 تا الا 13 تا بیشتر سد نداشتیم، ولی بعد از انقلاب به یمن همکاری مهندسین و با ملت و همچون ویژگی های خود انقلاب، یک شوری در مردم به وجود اومد که شروع کردن به سازندگی کشور و از 17-18 تا سد در کشور ایجاد شد. خود این سد ها مخازن آبی که پشتشون قرار میگیره در واقع یک بار اضافه هست بر پوسته زمین در اون مناطق، که این باعث میشه که پوسته های همجوارش رو به سمت اونور کشیده بشه، یعنی فرونشست یا رانش ایجاد کنه. این تغییرات باعث میشه که در مجموع دچار این آسیب ها برسه. یا خود همین ساختمون سازی های مرتفع که در شهرها انجام میشه، چندین طبقه، خود این توسعه شهری، اینها یکی از عوامل باعث فرونشسته. بحث کشاورزی هم استفاده از مخازن زیرزمینی آب باز همین مشکلات وجود داره. به حال فقط بعد میگره به بحث زیست محیطی، بعد میگره به مسائل تکتونیکی و یه مقدار بحث های پدیده‌های جهانی مثل زوجان یخ‌های قطبی، جزر و مد، بحث گرمایش زمین، تبخیر آب و از این موارد.
یه 5-6 سال بیشتره میاد، چون اینجا نشست کرده بوده، بعد وقتی که نشست کرده این ترک باز شده، بعد اومدن پر کردن، چای نمی فاضلا بوده، آب بوده، من اینم اطلاع ندارم چجوری، ولی میگن 7-8 سال اینطوریه این برنامه‌اش. یعنی الان سقف خونه ما قشنگ، من به خود هر روز روز یه خاک انداز من خواب جمع میکنم، خب میریزه از سقف میریزه. آره، بعد این ترکم کلیه، یعنی قشنگ تا بالکن اونور همین ادامه داره، ساختمون در اصل نشده. آره، تو خونه ها ما الان تو خونه خودم اتاق بچه قشنگ بازه. والا ما والی صحبتی میکنیم میگن نه، همه جا به ما مجوز داده که اینجا هیچ گونه خطری نداره.
میگم سابق برین هم میگن اینجا آب چاه فرو رفته بوده، من چند تا کنفرسی سنگ بیختم تحقیلی و بی تحقیلی داده.
گفتن اینا از خشک سالیه
پیش رونده است و خسارت ها روز به روز در حال زیاد شده.
این شکاف ها از زیر زمین مسجد شروع شده و در طی یک سال به سقف رسید.
ساختمون داره میره طرف جلو، از اینجا سوا شد.
جلوگیری از فرونشست زمین نیازمند سیاست‌گذاری‌های ضروری برای کنترل و برون رفت از این بحران است. امروز فرونشست زمین به عنوان یک چالش بزرگ جهانی بر بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی تأثیر زیادی داشته است. این پدیده می‌تونه در آینده نزدیک یک خطر بزرگ برای زندگی انسان‌ها باشه، تهدیدی که تأثیر اون بر کلان شهرهایی مثل پکن، شانگهای و توکیو که در معرض این چالش قرار دارن خسارت‌های جبران ناپذیر رو داشت. این در حالیه که در ایران در بیش از 600 دشت در کشور فرونشست زمین داره اتفاق می‌افته. دکتر رضا شهبازی مدیر کل دفتر مخاطرات زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی:
راهبردها و سیاست‌گذاری‌های ضروری برای کنترل و برون رفت از پدیده فرونشست زمین وجود داره؟ به چه صورت؟
دو سند بالادستی داریم، یکی در ارتباط با مدیریت منابع آب زیرزمینیمونه که عامل ایجاد فرونشسته، که در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در واقع موضوع مورد بحث قرار میگیره. قوانین دستور عمل هاشی به نامه ها اینجا در واقع مصوب میشه، ابلاغ میشه. یکی در ارتباط با مخاطره فرونشسته، یعنی خطراتی رو که فرونشست ایجاد میکنه، که اون هم در قانون مدیریت بحران و آیین‌نامه های جایی پیوست قانون این موارد اومده. مسئولیت دستگاه ها کسی باید چه کاری انجام بده؟ مثلا از این بابت بتونیم بگیم که البته فرونشست یه پدیده دینامیک پویاست و این پویایی ممکنه فصل به فصل، ماه به ماه و سال به سال متغیر باشه، ولی به هر ترتیب کلیات در ارتباط با این قوانین بالادستی که بتونن راهبردها و سیاستهای کلی رو در کشور ترسیم بکنن وجود داره.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فرونشست زمین در واقع چه چیزایی هست؟
فرونشست خودش پیامد در واقع یه پیامد دوگانه است دیگه، در تأثیر به نوعی سوء مدیریت منابع آب، یکم هم نامهربانی طبیعت و خوشسالی های شدید احتمالاً تغییرات اقلیمی. پیامدهاش هم باید در یه بسته دید که مثلا کمبود آب و خشکسالی ها و اینا ایجاد میکنن در کشور، یعنی فرونشست همچین جنس پیامدهایی داره و خب این پیامدها متاسفانه وقتی که آب در اختیار نباشه، مهمترین مسئله‌ای که به همراه خواهد داشت مسئله مهاجرت هستش و تخریب اکوسیستم هست، خشکی سطح زمین هست، عرضه کشاورزی رها شده هست، غبارخیزی هست، عرض کنم خدمتتون مسئله تخریب کیفیت به اصطلاح خاک هستش، به خاطر اینکه معمولا دشت وقتی که فرونشست داره یعنی اینکه سطح تراز آب زیرزمینیش خیلی پایین رفته، آبم که پایین میره اگرم باشه آبم باشه توی آبخان معمولا کیفیتش کیفیت چندان مطلوبی نخواهد بود.
کوچه ما خاطرش 3 ماه پیش اینجوری گودی شده بود و رفته بود پایین، چاه کلا خراب شده بود. بعد اومدن خاک ریختن و درست کردن، ولی الان دوره بعد 2 ماه 3 ماه دوباره همونجور شده. و
این حفره‌ای که ایجاد شده، چاهی که ایجاد شده، شکافی که ایجاد شده، احتمال داره تا انتهای کوچه هم بره.
مشکل اصلی اینه این لوله آب باید از اول بیوم بکشن همه این شابارن درست وز کنن.
در استانهایی از جمله خراسان رضوی، اصفهان، تهران و کرمان به یک حالت فوق بحرانی رسیده ایم. گسترش فرونشست میتونه بر وضعیت اجتماعی، اقتصادی و همچنین کشاورزی و امنیت غذایی کشور تأثیر مستقیم و منفی داشته باشه. فرونشست خطریه که میتونه زندگی همه ساکنان کره خاکی رو تحت شعاع قرار بده و امیدواریم که مسئولان مربوط اقدامات و برنامه‌های لازم رو جهت به حداقل رسوندن فرونشست زمین انجام بدن. مستند حاصل تلاش همکارانم فاطمه مختارزاده، فاطمه معصومی، زهرا بقولی‌زاده، مریم ابراهیمی، محدثه ملکپور، شیوا ملکی و آناشید نعمتی و گویندگی من زهرا بروایه تقدیم شما شد. سردبیری و نویسندگی رو محدثه کاظمی و تهیه کنندگی رو دکتر معصومه اسماعیل نژاد بر عهده داشتند.
مستند 10:35 رو شنیدید. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما رو از تهران جام جم میشنوید. آقا جان، حیف نیست ماه شب 14 پشت ابرهای تیره و پاره پاره پنهان بماند. حیف نیست دیده را شوق وصال باشد ولی فروغ دیده نباشد. سال روز آغاز امامت آخرین مرد نجات و مایه نزول برکات مهدی صاحب از زمان خجسته باد. امامت و ولایت مولای من امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر شما منتظران مبارک باد. مبارک است ردای امامتت، ای غایب از نظر به فدای امامتت.
همه بگم دلا خونه خدا،
خونه خدا میشه با دنیا، همه دنیا با صفا میشه با تو میانی، دلم با میشه تو می...
حالا من نخونم خودت بخونم،
دلم با میشه تو میانی، دوا میشه با تو میای یا دلا خونه خدا میشه با تو میای یا همه دنیا با صفا میشه با تو میای یا دلم با میشه میای یا دلم با میشه تو میای، همه دردامون دوا میشه با تو میای یا دلا خونه خدا میشه با قصه ما اینجوری تموم نمیشه، نمیمونه دنیا اینجوری همیشه، قلب عاشق چشم راه تو میشینه تا که اون روزو ببینه که شروع زندگیشه، تو میای یا همه دردامون دوا میشه و تو میای یا دلم آبی تو دردامون نداره تسکین، درد غربت توی روزگار غمگی، آخر روزی میرسه که تو میایی، میرسه روز رهایی پر لحظه های شیری، تو میایی همه دنیا بوی گل میگیره، و تو میایی دیگه غم سراغ دل نمیره، تو میایی همه دنیا بوی گل میگیره، و تو میایی دیگه غم سراغ دل نمیره، و میایی همه بندمون رها میشه، و تو میایی دلم بانشه، تو میایی دلم بانشه، تو میایی همه دردامون دوا میشه، و تو میایی
آغاز امامت حضرت گل سرسبد عالم هستی حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف بر شما مبارک باشه انشاءالله.